بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. فقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بحمد الله رب العالمین، باز خدا را شاکریم که در اول صبح در محضر آیات الهی هستیم و به انعم تفضید. عرض شد عده‌ای از اهل کتاب یا عده‌ای از یهود اینها امید می بردن که به عنوان حسد مؤمنین رو از ایمانشون برگردونه. حضرت حق نسبت به اینها دستور مدارات میدن، میگن فعفو واسفحو، نسبت به اینها بخشش داشته باشید، اینها اشتباهی میکنن، واسفحو و گذشت داشته باشید، حتی یأتی الله به امره. یه امر باری تعالی در اینجا دستور جهاده، تا دستور جهاد بیاد با تکلیف شما مشخص بشه. ان الله علی کل شیء قدیر. بعد از این دو امر عف و صف، خداوند دو امر دیگر رو برای مؤمنین مطرح می فرماید. یکی امر به اقامه نماز و دیگری امر به ایتاء زکات، یعنی ارتباط حضرت با حضرت حق و ارتباط با خلق. خیلی جالبه، نماز نماد ارتباط انسان با خداست و زکات نماد ارتباط انسان با انسان است، مسائل اقتصادی. و در اینجا دیگه چهار امر گویا مطرح شده: امر به عفو، امر به صف گذشت و امر به اقامه نماز و امر به ایتاء زکات. و جالب اینجاست که یکی از آیاتی که بحث تجسم اعمال درش مطرح شده همین آیه شریف است که حضرت حق می فرماین و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. اون چه که شما پیشفرست دارید برای خودتون، اینو در عند الله ذخیره میشه. تجسم اعمال یعنی ذخیره شدن انسان، ذخیره شدن حالات انسان، افعالش، اخلاقش، کردارش در محضر باری تعالی. و نکته مهم اینه که عنایت داشته باشید عمل انسان و کار انسان که لیس للانسان الا ما سعا پیش فرسته، پس فرست نیست. طوری نیست که عمل و کار و کارکرد دنبال رو انسان باشد، نه، عکسشه. یعنی انسان دنبال رو عمل و کارشه. زا تعبیر آیه شریفه داره اون چه که شما ما تقدمو لانفسکم، اون چه که شما به عنوان پیشفرست از اطاعتها و کارها برای خودتون فرستادید من خیرن، از کارهای نیکو و خوب، تجدوه عند الله، اینو در محضر الهی میبینید. میتونیم این حرف رو بزنیم که تجسم اعمال، ذخیره اعمال عند رب و عند الله و در زمانش، فصلش، وقتی که انسان نیازمند به او باشد ازش استفاده میکنه. تجسم اعمال بگید یک ذخیره هست، ذخیره کارهای انسان برای به قول امروزی ها روز مبادار. و اون روز مباداش که روز قیامت و روز برزخی که دیگه از همه جا دستش کوتاهه، این ذخیره رو در اون روز استفاده میکنه. و آیه شریفه داره که والله ان الله بما تعملون بصیر، خداوند به اون چه که بله شما انجام داده اید آگاه هست و بیناست. یعنی این اعمال شما در محضر الهی ذخیره شده است و بله استفاده میشه. و اینجا در این کلمه پیوند انسان با خدا و پیوند انسان با خلق خدا بله مطرح شده. و در آیات قبلم داشتیم که استعینوا بالصبر و الصلاة، ما از نماز باید کمک بگیریم. نماز وسیله ارتباط است، وسیله ارتباط انسان با خداست. میشه از این استفاده رو کرد که اقامه نماز و ایتاء زکات از دستورهای خیری هست که اینها در تجسم عمل انسان و اعمال انسان کاربرد داره. بله کاملا این مطلب قابل استفاده است. یعنی میتونیم بگیم که تجسم عمل انسان به نماز انسان است و به زکات انسان است، مسائل اقتصادی و مسائل عبادی. و اینجاست که دیگه بله بعد از مسائل خصوصیات یهود و اینها، حضرت حق دستور میدهند که اقامه نماز و ایتاء زکات باشد. مطلب مهم دیگری که در اینجا قابل اهمیت و عنایت داشته باشید، شاید بعضی‌ها گمان کنند که نتیجه عمل غیر عمل است، جدای از عمل است. از این آیه استفاده میشه که نتیجه عین عمل است. و به عبارت بهتر، ان الله بما تعملون بصیر، خداوند به اون چه که شما انجام میدهید آگاه است. و این استفاده میشه که اولا کار خیری که انسان انجام میده به نفع خودشه و باید شاکر باشه، و در مرحله دوم با توجه به این آیه این کار خیر ذخیره میشود، و ثالثا و در مرحله سوم این که این کار خیری که ذخیره میشه نفس عمل است، جدای از کار انسان نیست. یعنی انسان و عملش یکیست، جزاءً وفاقاً. آیه شریفه داره که اون چه که شما انجام بدید و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. این بله جزای عمل انسان و تجسم عمل انسان این عمل انسان است. و به عبارت بهتر، اجازه بدید این نکته مهم رو محضرتون تقدیم کنیم که انسان در این دنیا، یعنی در این عالم دنیا، نوعی است که دارای افراد است. یکی از اصول بسیار مهمی است که محضرتون عرض میکنیم. انسان در دار دنیا نوعی است که دارای افراد است. انسان در عالم آخرت فردیست که دارای انواع است. فردیست که دارای انواع است، یعنی همین کارهایی که الان من و شما انجام میدیم، گفته هامون، شنیده هامون، درسمون، بحثمون، اعمالمون، رفتارمون، کردارمون، همه اینا صورتهای برزخی ما میشود، صورتهای برزخی میشود. هیچی در عالم حقیقت محو نمیشود، همه ثبت و ضبط میشود، همه ثبت و ضبط می شود. و اینها به انسان، این صورتهای گوناگون دیگه به انسان عرضه می شود. و جالب اینجاست که صورتهای گوناگونی که پیدا می شود صورتهای اعتباری نیست، صورتهای حقیقی. یعنی درسته که ما در عالم اعتبار و در عالم دنیا داریم زندگی می کنیم، اما حقیقت این دنیا برای ما موندنی. و این باید واقعا رعایت بشه که انسان در مسیر تعالی، انسان در مسیر تعالی، در مسیر تعالی یعنی چی؟ یعنی در مسیر جمع کردن خیرات است. هر لحظه به لحظه اش خیرات رو جمع میکنه و خیرات رو ذخیره میکنه و یک روزی تجدوه عند الله. میتونیم این عرض رو داشته باشیم، جمله بسیار مهمی است که ما همه در حال پسنداز کردن اعمالمون هستیم، هیچ کس بی پسنداز نمی شود. سعی کنیم پسندازهای ما به تعبیر قرآن خیر و خیرات باشد، و خدایی نخواسته اگر پسندازهای ما شرور باشد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. از ذره ای از اعمال انسان نمی گذرن، همین ذره ای ذخیره می شود، و این ذخیره الهی جزء خزائن الهی است که دیگه بله انسان باید دقت بکنه. و جالب اینجاست که هم در سوره مبارکه زلزال بله و هم در سوره مبارکه و در این سوره خیر دیگه مقدم شده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. این تقدم خیر هم دلیل بر اینه که اون چه که دیده می شود خیراته، البته شرورم به تبع دیده می شود، پس انداز می شود، واقعیت پیدا می کنن. چون انسان در دار دنیا که دار اعتبار است، دار گذر است، دار کاشته است، اینجا دیگه جای برداشت نیست، برداشتش مال عالم آخرته و اونجا ذخیره میشه. و به عبارت بهتر دنیا بله دنیا کشتزاریست، از دنیا مزرعت الاخره، که خرمن این در عالم آخرت است. همین خرمن یعنی چی؟ یعنی تجسم اعمال. ان خیرن فخیرن و خدای نخواسته ان شرن فشرن. ما در حال ذخیره کردن اعمالمون هستیم، و اینجاست که دیگه بله مالهای اعتباری اینجا و مالکیتهای اعتباری اینجا برای ما یک مالکیت حقیقی می شود. له ملک السماوات و الارض، چون مالکیت حضرت حق حقیقی است. مالکیت ما هم به اعتبار حضرت حق میشه مالکیت اعتباری، و برای همین دیگه هر چی که انسان ذخیره کرده است در اونجا میبیند. حضرت امام عسکری علیه السلام در ضمن این آیه کریمه فرمودند، در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام موجود، ملاحظه میفرم در تفاسیر روایه دیگر هم هست مثل نور الثقلین و برهان، حضرت فرمودن اقیم الصلاة به اتمام وضوعها و تکبیراتها و قیامها و قرائتها و رکوعها و سجودها و حدودها. و بعدم حضرت فرمودن آت الزکات، یعنی این رو به مستحقینش بدی، به کسانی که استحقاق ندارن ندی. پس بنابراین وقتی زکات برای ما به عنوان یک مطلب خیری و نماز ذخیره می شود که ما با آداب و رسوم ذخیره بکنیم. بعد نیست در ایام اربعین ارتحال حضرت استاد قدس الله نفسه و زکیه حضرت علامه حسنزاده هستیم صحبت وضو شد، ایشون در یکی از دستوراتشون فرمودن آقا جان من، وقتی که می خواهید وضو بگیرید سعی کنید وضوتون رو اتمام بکنید. همون در روایات داریم من اسبقه، کسی که اکمال و اتمام بکنه وضوش رو. به محضر ایشون عرض کردم که اتمام و اکمال وضو به چیه؟ فرمودن تا می توانید قرائت بسم الله الرحمن الرحیم رو داشته باشید، حتی اگر بشود 19 مرتبه به عدد حروف کریمه بسم الله الرحمن الرحیم. بعدشون فرمودن کسی که وضوعش را با 19 آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم انجام بدهد، ابواب و درهای دوزخ بر او بسته می شود و درهای رحمت بر او باز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم کفاره گناهان است و ترفیع درجات است و تبدیل سیئات به حسنات. اینی که میگیم خدا سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه، یکی از وسائل تبدیل سیئات به حسنات کریمه بسم الله الرحمن الرحیمه. و در روایات هم داریم که در هنگام وضو گرفتن بسم الله بگید و قرائت سوره مبارکه قدر داشته باشید. اینا نشانه های اینه که انسان بله وضوش رو تکمیل میکنه و تتمیم میکنه. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که از این آیات بهرمند بشیم و بتونیم انشالله ذخایر اخروی و عقباییمون رو در اندل مولا و اندل الله تبارک و تعالی تتمیم بکنیم. ان الله به ما تعملون بصیر، خداوند به اون چه که شما انجام میدهید بصیر و بینا. یعنی همه اینها در محضر الهی است، در محضر الهی است. چه جمله زیبایی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن عالم محضر خداست، در محضر خدا خدا را معصیت نکنید. ما اگر برسیم که الان همه مون در محضر خدا هستیم، هیچ گونه معصیتی از ما صادر نمیشه. آیه بعد اینه که وقالو، یعنی یهودی ها گفتن، این ضمیر قالو میخوره به یهودی ها. یهودی ها این حرف رو زدن که لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. بله، بهش رو کسی وارد میشه که یهودی باشد یا نصرانی باشد. تلک امانیه، امانی جمع امنیه است، یعنی آرزوهای طولانی، آرزوهایی که به تحقق پیدا نمیکنه. یکی از ادعاهای یهود این بود که بهش از آن ماست یا از آن نصارا. یعنی چی؟ یعنی مسلمونا نعوذ بالله جایگاهی در بهش ندارن. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. حضرت حق میفرمایند که اگر شما راست میگید برهانتون رو بیاری، برهانی نداری. و من بارها عرض کردم محضرتون و این یه مطلب دقیقی است که اگر آیات شریفه قرآن نمی بود و حوادث مطالب یهود و نصارا را نقل نمی کرد، اصلا انقدر یهود و نصارا تحریف شده بود که هیچی ازش باقی نمی بود. می تونیم بگیم که قرآن است که یهود و نصارا را نگه داشته. یکی از آرزوهای اینها این بود که بله، یکی از ادعاهاشون و حرفاشون این بود که بهش رو کسی که یهودی جز طایفه یهود و جز طایفه نصارا وارد بهش نمیشن، یعنی بهش احساس به ما داره. قرآن میگه تلک امانیم، این آرزوی اینا. بله، اگر شما راست میگید دلیلتون رو بیارید و قطعا دیگه این ادعای باطلشون قابل استدلال نیست، چون هیچ موقع باطل دلیل نه میخواهد و نه دلیل دارد. اونی که دلیل دارد حق است که دلیل داره، باطل هیچ موقع دلیل نداره. و این هم باز یکی از شاید ادعاهای نجات پرستی بله یهود است. ظاهرا وقتمون تموم شد، ان شاءالله که بتونیم در محضر الهی اعمال خوبی رو ذخیره کنیم و ان شاء الله خزینه اعمالمون خزینه شرافتی و عزت ما باشد. به تعبیر حضرت امام رضا علیه السلام، کونو لنا زینا و لا تکونو لنا شینا. شما باعث زینت ما باشید، نه اینکه خدای نخواسته باعث سرفکندگی ما باشید. انشاءالله امیدواریم که نه خودمون سرفکنده باشیم، سرفراز باشیم و باعث بله انشاءالله سرفکندگی ائمه‌مون هم نشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.